بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما بحثی رو که شروع کردیم عنوانش عنوان اخلاق است، متنش دعای شریف مکارم الاخلاق، فرمایش حضرت زین العابدین علیه السلام. در بند اول حضرت زین العابدین درخواستهای مختلفی رو از وجود نازنین حضرت حق دارد. و عرض کردم که این بحث یک بحث اخلاق عملی است. اولین درخواستشون و جملهشون درود فرستادن به پیامبر و آل پیامبر بود که من راجع به این مسئله به صورت مبسوط در 4 جلسه صحبت کردم. جمله دومی رو که از وجود نازنین حضرت زین العابدین در این دعا هست و درخواست کرده است از خداوند این است که بهشان عرض بکند به این که و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، من رو به مراتب عالی ایمان برسان، یک، و این رساندن به واسطه ایمان باشه، به واسطه ایمانم، بلغ به ایمانی، به واسطه ایمانم اکمل الایمان، کامل ترین مرتبه ایمان رو برای من حاصل کن. در این زمینه داریم بحث میکنیم. به استناد این فرمایش و این فقره از وجود نازنین از زین العابدین، حضرت درخواست اکمل الایمان داره و بعد روایت خواندیم این که اکمل الایمانی که از مراتبی است که امام صادق علیه السلام فرمود برای احدی حاصل نشده. 3 چیز رو فرمودن برای مردم عموما حاصل نمیشه، یکیش همین مرتبه اکمل الایمانه، به همین دلیلی که امام زین العابدین درخواست میکنه. و بعد به استناد فرمایش حضرت عیسی علیه السلام عرض کنیم ایمان هر منفعتی داشته باشد، هر اثری داشته باشد، هر فائدهی داشته باشد، که من 20 فائده رو به استناد قرآن گفتم، یعنی 20 آیه مختلف رو در فواید ایمان تلاوت کردم. جناب عیسی علیه السلام میفرماید اگر کسی بخواد این فواید استفاده بکنه باید در مرتبه اکمل الایمان باشه. یکیش این است که والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اگه بخواید اهل بهشت باشید باید ایمان داشته باشید، منتها ایمانتون باید در مرتبه چی باشه؟ اکمل باشه، اکمل الایمان وارد بهشت بشود. حالا به تدریج بهش خواهیم رسید انشاءالله. نکته مهم این بود که عرض کردم حالا میفهمید به اینکه چرا روایت آمده این است که هر آیهی در قرآن راجب مؤمن آمده است، ایها الذین آمنوا آمده است، شأن لزومش کیه؟ امیرال، چون در مرتبه اکمل المؤمنین است، او در مرتبه اکبر المؤمنین است. به همین دلیلی که آیاتی که راجع به اهل ایمان میاد در شأن نزول از امیره. اینا بحثایی بود که گذشت. حالا بخوایم وارد یک سری دیگه مباحث ایمان بشیم. وقتی به قرآن مجید مراجعه میکنیم ببینیم که تقریبا گستردگی استعمال این لغت، گستردگی استعمال این واژه در قرآن به حدی است که تقریبا هیچ صفحه ای از قرآن پیدا نمیشه مگر این که واژه ای از واژه های ایمان آمده باشد، حالا یا به صورت اسم یا به صورت فعل یا به صورت صفت. 887 بار در قرآن این واژه به کار رفته. این گستردگی استعمال حکایت از اهمیت این واژه میکنه. در مقابل واژه ایمان کفره. لذا کسانی که دارای حقیقت ایمان باشند مؤمن هستند، کسانی که نباشند چه هستند؟ کافر هستند. اولین مؤمن کی هستش؟ بله، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است. در آیه شریفه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، امیر المؤمنین اولین مؤمن به رسول خداست، اولین مؤمن به وحی وجود نازنین است امیره که رسالت حضرت ختمی مرتبت باشد، ولی اولین مؤمن به حضرت حق خود وجود نازنین پیغمبره. پیغمبر و ما ادراک عمل پیغمبر. حالا علامت بتونیم بفهمیم پیغمبر کیه، باید امیر المومنین بیاد تا پیغمبر رو معرفی کنه. آقا از خود گذشتگی کردن و هر چی که فرمودن راجب امیر المومنین فرمودن پیغمبر. رضا ما امیر المومنین تا حدودی میفهمیم چیه، تا حدودی ها، ولی هیچ کس راجب پیغمبر صحبت نکرد. اما قرآن فهم آمن رسول، اولین کسی که به ما انزل الیه من ربه، اولین کسی که ایمان به خدا آورد، وجود نازنین حضرت وجود نازنین قطعی مرتبت است. مسئله ایمان وقتی بهش برخورد بکنیم، یکی از حقایق سهل ممتنه، یعنی ظاهرش بسیار آسان ولی واقعش بسیار سخت. سه تا آیه بخونم ببینید اینطور هست یا نیست. آیه اول در سوره مبارکه نساء آیه 136. به خاطر همین مسئله ایمان بسیار مسئله پیچیده ایه، در دوره کنونی که خیلی پیچیده است، به واسطه استناد این سه آیه که میخونم. آیه اول یا ایها الذین آمنو، کلمه نساء شریفه 136، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، آمنو، ایمان بیارید. خب این نحوه از عبارت در واقع از نظر منطقی بهش میگه تحصیل حاصل. خداوند یه عده رو خطاب میکنه که اینا ایمانو دارن، ولی در این حال بهش میگه ایمان بیارید. خب اینا که چون مورد خطاب ایمانی شما قرار گرفتن، یا ایها الذین آمنو، اینا باید حقیقت ایمان رو داشته باشن. وقتی میفرمایید آمنو بالله و رسوله، یعنی اینا حقیقت ایمان رو ندارن. این پیچیدش بکنن، چی دارن چی ندارن، یعنی این بنده های خدا مثل ماها کلن، یه ماها بهترین خلقیم دیگه، بقیه کسایی چی، ما بهترین خلقیم دیگه، متوهمیم که ایمان داریم، ولی خدا میگه ایمان بیارید. این پیچیده است، سهل ممتنه. چی؟ خدا که حرف تحصیل حاصل نمیزنه که. تحصیل حاصل زدن ای مردم ایران، ایرانی باشید. خب شما ما رو ایرانی فرض کردید که میگید مردم ایران، بعد بگید ایرانی باشید، بعد تازه میگیم او خصوصیت ایرانی بودن رو داشته باشید. یعنی چی؟ سهل ممتنع میشه. خداوند که خلاف بلاغت حرف میزنه که. بلیغ ترین متون خود قرآن کریمه، بس این پیچیدش میکنه. یعنی چی؟ کسانی که ایمان دارید ایمان بیارید، یعنی شما متوهم ایمانید. ای آیه کاش یه آیه بود میگفتیم خب بالاخره دستش در رفته، اما سه تا آیه است. در کریمه حدید شریفه 28، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، و آمنو به رسوله، و ایمان بیار به پیغمبر. ای بابا، پس یعنی باز شما چی هستید؟ متوهم ایمان هستید، فکر میکنید ایمان دارید. من خدا بهتون میگم ایمان بیارید. تازه ایها الناس نیست، ایها الامنو، یا ایها الذین آمنو، اتقوا الله، تقوا پیش کنید، و آمنو به رسوله و به حضرت رسول گرامی پیامبر عظیم شأن اسلام. اون موقع میگه ایمان بیارید. اینم باز در واقع یعنی که آقا شما متوهمه در ایمان هستید. سهله ممتنه. یعنی وقتی نگاه میکنی آقا باک مؤمنی، ولی وقتی خطاب قرآن میگه نه شما کجا تو ایمان بیارید تازه. کسانی که نماز بخونید نماز بخونید، کسانی که روزه میگیرید روزه بگیرید، یعنی نمازهایی که خوندید روزهایی که گرفتید هیچ کدومش به درد نمیخوره. منطقه اشکال من و شما اینه که ما قیامت میفهمیم به درد نمیخوره، چون میگه هیچ کدومش قبول نمیکنیم. ولی اگه همینجا میفهمیدیم باز حالا یه فکری به حال خودمون میکردیم. سومین آیه، اصلا خداوند گله بیکنم افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمی کنید شما؟ چرا تعمق در قرآن ندارید شما؟ اما علا قلوب اقفالها، یا اینکه تدبر میکنید و نمی فهمید. حالا هر کدومش که باشه مطلوب حاصله، یا اهل تدبر در قرآن نیستین که نیستین، یا اونایی هم که بخوان تدبر کنن نمیفهمن قرآن چی میگه، در حالی که قرآن بیان و لناسه، برای عمومه، برای تخصص نیست. چرا به قرآن تفسیر زدن؟ به خاطری که ما از حقیقت دور شدیم. ولی اون عرب بادیه نشین جاهلی که در ظرف یه مدت کوتاهی اسلام آوردن شرف یا محضر رسول خودشون، کی براش قرآن تفسیر میکرد؟ اینا میرفتن از حضرت ختم المطاف سوال به تموم شد رفت. الان تفسیرم که میکنن تموم نمیشه بره، چون اون حقیقت تدبر اتفاق نمیفته. هر کی بخوایم تدبر بکنیم، آیه شریفه کریمه یوسف شریفه 105، و کعی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون، بسیار آیات و نشانه های قدرت الهی در آسمان و زمین در مرعا و منظر ایشان قرار میگیرد. یمرون علیها، اینا میبینن این نشانه ها را، ولی و هم انها معرضون، روی گردان نمیفهمن. وقت در 106 قوغا میکنه، بیانیه این که خدا صادر میکنه. یکی از راه های رسیدن به خدا تدبر در چیه؟ آیات، درست؟ آیات آفاق و انفس، آیات آفاق رو داره بیان میکنه. آقا اینا میبینن آسمان رو، اینا میبینن زمین رو، اما وهم انها معرضون، کنارش رد میشن. این آیه قوقا میکنه. و ما یؤمن اکثرهم بالله، و اکثر اینها به خدا ایمان نمی آورد، الا و هم مشرکون، در حالی که مشرکه. یعنی توحید رو با شرک چیکار کرده؟ جمع کرده. یعنی آقا حقیقت ایمان حقیقت سهل ممتنع است، بیراحتی یا قابل درک نیست. سه تا آیه در این زمین رو ما خوندیم، این دیگه نباید تا قیامت، حالا تا قیامت که بنا شما نیستیم که، تا آخر عمرمون نباید خوابمون ببره. اگر خوابمون برد همون آیه قبلی و هم انها مورزون، میخونن ولی از کنارش رد میشن. اینا حکم یک سوزن هم نداره که به ما بخوره، میگی یکی به خودت بزن یه جوال دوز به مردم، حکم سوزن هم نداره که مثلا ما دردمون بیاد. بابا خدا میگه شما چرا ایمان ندارید؟ بعد تحت عنوان مؤمنین هم ما یاد میکنه، ایها الذین آمنوا آمنوا، این آیه من به نظرم میاد که تو سوره یوسف دیده بود این آیه رو، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثر مردم به خدا ایمان نمیده که نشون مشرکه، مگر این که مشرکه. خیلی حرفه. من به نظرم میاد که خدا با این آیه پرونده 99% بسته الا همون 14 نفر. چه ایمانی، چه کشکی، چی بی خودی دار، چی داری، چی طلب من داری؟ من که بیانیه هم صادق کردم که خدا به دادمون برسه. الان با خودشون میگم بابا یه درس اخلاق هم که رفتیم باز تشک ما چیزی از توش در نمیدیم. من بحثام اینجوریه. حقیقتش اینه که باید بفهمیم چی نیستیم. ایها الناس انتم الفقراء. هیچ نیست. موادی رو بفهم. ببینید سهل ممتنه. حالا در باب ایمان سلسله مباحث بسیار مهمی مطرح میشه. مثلا بحث از چیستی و حقیقت ایمان، اصناف و درجات ایمان، متعلق ایمان به چی ایمان بیاریم. شما یه روایت میخونید میگن که ایمان 10 درجه است، درجه 8ش مقداد بوده، درجه 9ش ابوذر بوده، درجه 10ش سلمان. حالا چی داشتن؟ میشه اصناف ایمان. بحث مهمیه. وقت این صنف 10 که جناب سلمانه میگن به این که اون شروع که این سلمان بهش ایمان داشت، اگر ابوذر میفهمید حتما تکفیرش میگن. اصناف ایمان بحثای بسیار مهمیه. متعلق ایمان به چی ایمان میاریم؟ لوازم و شرایط ایمان، ارکان و اسباب ایمان، آثار و فواید ایمان، آفات و موانع ایمان. چیزهای باعث میشه که ما ایمان نیاریم. این بحث مهمیه. خیلی هم مهمه. رابطه ایمان و عقل، فرق ایمان با اسلام، رابطه ایمان و معرفت، رابطه ایمان با عمل، رابطه ایمان با آزادی، رابطه ایمان با اختیار، پیشینه ایمان. اینا بحثای بسیار مهم نیست که در ذیل ایمان باید از یاد بشه. ولی به 3 دلیل من از این بحثا صرف نظر میکنم. دلیل اول، این بحثا سنخ بحث علم کلام هستن و ما اینجا مدعی هستیم که بخوایم بحث چی انجام بدیم؟ اخلاق. بنابراین اصلا با همدیگه تباین دارن. 2، من بنام این است که یک بحث عمومی انجام بدم. این بحث ها بحث تخصصیه، بلکه فوق تخصصه. رابطه ایمان و اختیار، رابطه ایمان و آزادی. اصلا خود تبیین حقیقت آزادی بحث در واقع چالش برانگیزه. رضا اینا بحث تخصصیه. واقع بحث اخلاق انجام بدیم. بحث اخلاق ما خودش تخصصیه، منتها نه نسبت به بحث کلام ما. و سومین دلیلی که من از این تیپ بحث‌ها صرف نظر می‌کنم این است که من بخوام یه بحث تقریبا در حد میانه مطرح بکنم. ولی این بحث‌ها بحث‌های طولانیه. یعنی بخوام بریم وارد این بشیم که اختیار به چه معنایی است و بعد ایمان رو تفسیر بکنیم، بعد رابطه ایمان و اختیار، یا مثلا خودش 6-7 جلسه طول بکشه. یعنی اصلا چیزی دیگه به نام مکارم اخلاق باقی نمونه. و اینا بحثای مهمیه، بعد یه جایی برید یادش بگیرید. بهتر از داستان گوش دادنه، چون داستان گوش دادن نهایتا تمجید دیگریه. خب حالا مثلا اون آقا تیال عرض داشت، خوش با حالش، من چی دارم؟ هیچ. من یه جفت کفش دارم و یه کارت مترو. درست شد. حالا اخیرن هم که اسنپ اومده. تیال عرض که نداره، اون آقای داشت، خوش با حالش، من چی دارم؟ ولی این حالی که به خونی شاید به یه جایی برسی، شاید به رخش بینجوش که آقا منم باید یه کاری بکنم. منم باید این کاری بکنم. در عصر نزول، یعنی در عصر نزول قرآن، در عصر پیغمبر، بحث ایمان پیچیده نبوده. مؤمنین که شرف یا بذر پیغمبر می شدن، نهایت سوالی که می کردن، اما به چی باید ایمان بیارین؟ یعنی تمام بحثشون حول و حوش بحث از متعلق ایمان بوده، به چی ایمان بیاورین. اما که حالا حقیقت ایمان چیه بحثشون نبوده، معلومه برشون روشن بوده. اون ضمیر پاکشون حفظ شده بود، درگیر چیزی نشده. ما ضمیر هم درگیره الان، اما یواش یواش که میگذره بحث ایمان که از مباحث پیچیده میشه. ابن تیمیه متکلم حنفی و سلفی، پیش در واقع قراول این گروه وهابیت، جمله ای در کتاب الایمان خودش داره راجع به ایمان. من ترجمهش رو براتون بگم. میگه بحث بر سر معنای دو کلمه اسلام و ایمان، نخستین اختلاف داخلی بود که میان مسلمانان پدید آمد. این مسئله سبب تقسیم امت اسلامی به ملل و نهلی شد که درباره کتاب خدا و سنت اختلاف پیدا کردن. اولین مسئله اختلافی در جامعه اسلامی رو میگه بحث از اسلام و ایمان مطرح کرد و به تکفیر یکدیگر پرداختن. این مسئله چیزی که الان اتفاق میفته، میگه اون چیزی که به هم دیگر رو تکفیر کردن، گفتن آقا این از دین خارجه، بحث دین ایمان و اسلام بود. این بحث در اون گروهیه پیچیده میشه. بس ایمان چه مقوله‌ایه که داعش و دیس اونا دارن دیگران ندارن، اهل سنت قائلن که اونها دارن دیگران ندارن، چون به دیگران میگن چی؟ رافضی. این بحث از ایمان است که اونها رو دوچار کرده یه همچی قضاوتی غلط و نادرست و نابخردانه داشته باشن. پس ببینید بحث مهمیه، ما باید بدونیم مقوله ایمان چیه. نخستین فرقه ای که پیرامون ایمان صحبت کرد گروه خوارجن، اونا همین واژه استفاده کردن، علی ابن ابی طالب محکوم کردن به کافر، اون تو ایمان نداری. خوارج نهروان، یعنی در قرن اول اسلام، اون هم زیر سال 50، چون حضرت در سال 40 شهید شدن و جنگشون با نهروانی ها سال 38 در سال 38. منتها بحث خوارج نهروان مستقیما راجع به ایمان نیست، اما من غیر مستقیم به ایمان مرتبط میشه. این پیشینه بحث ایمانه. ببینید ایمان از کجا مطرح کردن در جهان اسلام و به واسطه چه قضاوتی کردن و حالا امرو به کجا کشیده. اولین گروهی که راجع به ایمان صحبت کردن خوارج نهروانن. ایزوتسو نویسنده کتاب مفهوم ایمان در احکام اسلامی عبارتی داره، میگه به این که از همان آغاز، یعنی آغاز اسلام بعد از رحلت پیغمبر، همه نزاعها مسئله خلافت بود نه ایمان، و کاملا طبیعی و قابل فهم است که نخستین سؤالی مهمی که پیروان پیامبر پس از رحلت وی با آن مواجه بودن این بود: رهبری امت اسلامی متعلق به چه کسی است و چه کسی باید باشد. ایزوتسو میگه بعد از رحلت پیغمبر، در دوران پیغمبر که گفتیم که سوال از خود ایمان نبود، سوال متعلق ایمان بود، ولی مسئله اختلافی از بعد از پیغمبر اتفاق افتاد. از بعد از پیغمبر که اتفاق افتاد، راجع به ایمان اتفاق افتاد و به واسطه تبیین مرزهای ایمان دیگران رو تکفیر میکردن. همین تکفیری ها، اینکه شما میگن تکفیری، به واسطه در واقع مواجه شدن با بحث ایمان و اسلام. حالا موانعشون غلط است، که غلط است و سیاسی است، کار ما به سیاستشون کاری نداریم. ولی ایزوتسون میگه بعد از رحلت پیغمبر اولین مسئله اصلا مسئله ایمان نمازه خلافت بود، صحیفه که آمد سرکان اون کی خلیفه باشه. اما خوارج نهروان این کی خلیفه باشه رو گره زدن به ایمان. چجوری گره زدن؟ اینا قائل بودن به این که نه علی در برابر شیعیان، نه علی خلیفه و امام مسلمینه و نه معاویه خلیفه و معاویه مسلم و امام مسلمینه، بلکه اصلا ما به خلیفه نیاز نداریم، همین کتاب و سنت کفایت میکنه، به خلیفه احتیاج نیست. حالا یه بحثی رو مطرح میکنم، اون بحثی رو که حالا اینا که میگن علی امام است، آیا علی کافر است یا مؤمن؟ و اینهایی که میگن معاویه امام است و خلیفه است، آیا خلیفه بودنش کافر است یا مؤمن است؟ فلذا تابعین علی تابعین یک کافرن الاعیاذ بالله یا مؤمن، و یا تابعین اون طرف کافر هستن یا مؤمن. اینجا بود که چون خلافت را حق کسی نمی‌دانستند، بحث این که طرفداران اینها مؤمن هستن یا کافر هستن چی میشه؟ مطرح میشه. اونا علی ابن ابی طالب رو به سه دلیل کافر بدونستن. دلیل اول، یک، چرا حکمیت رو قبول کردی؟ خودشون علی رو وادار کردن به حکمیت، بگو تو چرا قبول کردی؟ ما گفتیم تو چرا قبول کردی؟ دو، چرا به حکم فرصت ندادی طولانی فکر بکنه؟ خود امیر فهمود بابا اینا رو بذار بعد از رمضان جواب بدن، امیر امروز در جا داغ داغ نه. سه، وقتی حکمیت به هم خود شد نقض قرارداد نکردی. به این سه دلیل دلیل رو کافر میدونن. دوتاش خودشون وادار کردن، سومیش هم قرارداده، وقتی پیمان میشه که امیر پیمان نقض میکنه، که به این سادگی پیمان نقض میکنه. المؤمنون عند بله شروطهم، عند پیمانهاشون، من پیمان بستم، میگه به راحتی از پیمانم دست برمیدارم. خودشون علی علیه السلام انداختن توی قضایایی، بعد حکم به تکفیر کردن. اونم که خب بله، خب بالاخره یه جام خوارج حرف درست زده باشن، اما اثبات کفر معاویه است. اون که کاری داده میگه الا ما شاء الله، اونجا دلیل وجود دارد، ما هم در جو تاییدشون میکنه. میبینید اینا بحث ایمان و کفر رو مطرح میکنه، ولی ایمان و کفر به واسطه، نه بدون واسطه. مسئله خلافت رو مطرح میکنن، خلیفه رو مطرح میکنن، بعد میگن تابعین این خلیفه مؤمن است یا کافر. این اولین جاییست که بحث از ایمان در واقع سلسله بحث‌های اسلامی مطرح میشه. ولی حالا بریم سراغ یکی از مباحث ایمان و اون که حقیقت ایمان چیه. ما خب راجع به حقیقت ایمان صحبت کنیم، چیستی ایمان، به اصطلاح امروزی ماهیت ایمان. وقتی تعریف کردیم به تدریج متوجه میشیم که ما دارای مراتب ایمان، بله، حالا خیلی که مثلا خوشبین باشیم انشاءالله هستیم، ولی حقیقتا ننیستیم. حالا بگیم رو دروازی که با هم ندادیم که، نه ارث پدرهای بزرگوار تو پیش بنده هستش و نه من بدهکار به کسی، و ما علی رسول الا البلاغ، گوینده جز رساندن محتوای دین وظیفه دیگه نداره. من محتوای دین به شما رسونم، باهاتونم پدرکشتگی ندارم برادران، خدا رو شکر خیرخواهتون هستم. میگیم با هم میشنویم، انشاءالله با هم عمل. ببینید وقتی می‌خوایم ایمان رو تعریف کنیم، میگن ایمان یک امری است معنوی و حالتی است روحی که جایگاهش قلبه. جایگاه ایمان در قلب انسان. این که قلب انسان است، در سوره مبارکه حجرات آیه 15 قالت الاعراب آمنا، عربای بادیه نشون اومدن پیش پیغمبر، ما ایمان آوردیم. امروز امام زمان علیه السلام میاد، ما میریم خدمتشون میگیم قالت الجماعه آمنا، به حضرت میگه آما ایمان آوردیم. اون هم هر چی که آبا و اجدادش کردن انجام میده. قل لم تؤمنوا، بهشو بگو شما ایمان ندارین، ولکن اسلمو نهایه، ولکن قولو اسلم اسلمنا، نهایت میگه آما ایمان اسلام آورد. نهایت ما میگیم آقا ایمان آوردیم، عربای وادی نشین محضر پیغمبر شرفیاب شدن. قالت العرب آمنا، گفتن آما ایمان آوردیم. خدا بدون تأمل، بدون اینکه حتی واو بیاره، یعنی اندازه یه واو این عربا رو معطل کنه، یا فا بیاره به اندازه یه دونه فا اینا رو معطل کنه، قول بگو بلا فاصله، لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردین. خب پس ما با این پیشینه چی؟ ولکن قولوا اسلمنا، نهایتا میگیم ما اسلام آوردیم. پس بحث اسلام و ایمان چی ها؟ یکی از مهمترین مباحث ایمانه که اسلام به چه حاصل میشود، ایمان به چه حاصل میشود. خب حالا چرا ما ایمان نیاوردیم؟ دلیلش اینه، ولما یدخل الایمانو فی، به خاطری که این حقیقت در قلب شما رسوخ پیدا، نه رسوخ پیدا نکرده، به خاطری که این حقیقت در قلب شما ورود پیدا نکرده، بس یه حقیقت قلبی است، جایگاهش قلبه، اما امر معنوی است. یعنی ببینید مثلا فرض بفرمایید از دایره محسوسات نیست، من شما را به واسطه بینایی خودم حس میکنم، درک میکنم، میفرستمتون در عالم ذهنم، بعد میگم مثلا دوستانی که در حسینی آیت الله علوی شرکت میکنم، من راجع به اون دوستان که صحبت میکنم، من شما را از کجا پیدا کردم؟ بله از طریق حسم پیدا کردم. ولی ایمان حسی نیست، امر معنویه، یه امریز از مقوله غم و شادی، از مقوله بیم، امید، یأس، اینها اموری هستن که از درون باید احساس بشه. شما نمیتونید به یک کسی بگید به این دلیل غمگین بشو، خودش در مواجهه با صحنه غمناک چی میشه؟ غمگین میشه، از درون به این مسئله میرسه. امر معنوی روحی است. شما بچه را بدون که بهش آموزش بدید ترس میفهمه چیه، بدون که بهش آموزش بدید یأس میفهمه چیه، حالا یأس خود فلسفیه، ولی شادی رو میفهمه چیه، بدون آموزش ایدان رو میفهمه. این از درون بهش رسیدنه. فهمت مقوله ایمان هم همینطوره، یه امر درونیست. حالا که امر درونیست قابل تعریف نیست، قابل تعریف نیست، نمیشه تعریفش کرد. حالا تعریفش بکنی نمیتونی به طرف بفهمونی که آقا این شادیه، این غمه، این بیمه، این یأسه. اما شما بچه 3 ساله رو میبینی که یهو جیغ میزنه در مواجهه با سوسک، بعد میگه که ترسیدم. شما براش به ترس تعریف کردید، تعریف میکردی که اما شبی که کیک تولدش رو میذاری جلوش بی خود و بی جهت شده بکنه به خندیدن، یا که جهت داره خندیدنش شاده، ولی بگه شما شادی رو برش تعریف کردید، این از درون به شادی رسیده. نه بشه که امر معنوی، از بیرون نیست، حسی نیست. حالا اموری که معنویست قابل تعریف نیست، با خودت بهش برسی. اصطلاح فنی بهش بگم وجدانیه، باید از درون بهش رسید. ایمان هم یه مقوله است که از درون باید بهش رسید. حالا برای که ما ببینیم اون حالتی رو که بهش میرسیم ایمان هست یا نه، ما یک مراحلی رو برای ایمان تعریف میکنیم و به واسطه بیان این مراحل معلوم میکنیم که اهل ایمان هستیم یا اهل ایمان نیستیم، خدای نکرده. اولین چیزی که در مسئله شکلگیری و تحقق ایمان کمک می کند، اولین عنصر که کمک میکند معرفت و شناخته. هر چی بخوایم دنبال علم نریم، میبینید برای ایمان پیدا کردن هم لازم است که دنبال علم برید. به همین دلیل است که وجود ناظرین ختمی مرتبت میفرماید که طلب العلم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، به خاطری که آقا دیگه حداقل چیزی که با جواب خدا رو بدی راجع به ایمان با جواب بدی دیگه. اولین عنصری که ایمان رو می‌سازه علمه، منتها الزم العلوم لازم است، نه هر علم. اون الزم العلوم لازم ترین علم رو باید پیدا کنه دنبالش بری. اولین عنصر تشکیل دهنده ایمان مسئله علم، معرفت و شناخته. از نظر ما گرچه بسیار مهم است، اما همه ایمان نیست.